شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
آیتول، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و با تشکر از فرصت دیگری که در اختیار بنده می‌ذارید.
شنوندگان عزیز، هم گونه که مطلع هستید، مدتی است که در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری به رفتارشناسی فردی در اون رابطه گفتگو میکنیم. آجور مثل که جلسات متعددی است که به این مسئله میپردازیم. از هفته گذشته به دلیل اهمیت مسئله اعدام آقای صدام حسین از دیدگاه رفتارشناسی فردی و نیز رفتارشناسی اجتماعی به اون مسئله پرداختیم. من مخصوصا خواهش کنم که اگر ممکنه و لازم میدونین یک خلاصه ای از گفتگوی پیشین رو در رابطه با پارانویا یا مثلا مرض شکاک صحبت میکردیم برای شنوندگان بفرمایید که یک زمینه ذهنی تازه پیدا بکنم و به این گفتگو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. خدمت عرض کنم قبل از اینکه به بخش اختلال شخصیت پارانوید که از نوع شخصیت های گروه آ یا اسکیزوفرن هست، من بپردازم که از من میپردازم و در ادامه به مبحث درمان اون مدلی که همیشه رعایت کرده میرسیم، من اجازه میخوام که خیلی مختصر مجددا توضیح بدم برای شنوندگان عزیزی که این برنامه رو برای اولین بار این قسمت برنامه رو گوش میدن، و اون این که ما هفته گذشته بحثی رو داشتیم که مرتبط هست با بحث رفتارشناسی فردی و حتی از منظر رفتارشناسی اجتماعی، به این خاطر که ما اگر که در ارتباط با شخصیت روانی آقای صدام حسین صحبت کردیم، از دو جنبه این مسئله برای ما های اهمیت بود و هنوز هم هست. یکی این که نشون بدیم اختلال شخصیت چقدر جدی و خطرناک هستن به عنوان گروه مریضی در عرصه رفتارشناسی، و دوم این که هرگاه این اختلال ها ابعاد فرا و شدید نوعی یا فرا کلینیکی پیدا کنن، یعنی هرگاه که گونه اینها بروز کنن که خارج از نرم های کلینیکی هست که ما در زندگی فردی شاهدش هستیم، در اون صورت هزینه های بسیار گزافی بر جوامع، بر ملت ها تحمیل می کنن. هزینه هایی که جنبه انسانی داره، هزینه هایی که جنبه اجتماعی داره، هزینه‌هایی که در وجه اقتصادی آسیب میزنه، و به همین خاطر بحث هفته گذشته از نه سکته یا توقفی در اصل بحث ما، بلکه دقیقاً در همون راستا و به معنای به اصطلاح در واقع مهر تاییدی بود بر تأکیدی که ما همواره کردیم بر اینکه بیماری‌های اختلال شخصیت از اهمیت خاصی برخوردار هستن. به همین خاطر هم ما از این گروه از بیماری‌های رفتارشناسی شروع کردیم، از اختلال شخصیت ها شروع کردیم، و به همین خاطر هم ما مفصلا تئوری های شخصیت رو توضیح دادیم. الان میفهمیم که الان میشه فهمید که چرا ما تاکید کردیم بر این بحث، و وقتی که ما از شخصیت روانی صدام حسین صحبت کردیم، در اصل ما دنبال یک الگوی رفتاری بودیم، دنبال نمونه تاریخی کلینیکی یک الگوی رفتاری بودیم که میتونه تا این حد و میتونه تا این حد خطرناک باشه و این یه همچین هزینه‌ای رو تحمیل بکنه برای کل بشریت. خب ما هیتلر رو داشتیم و نمونه‌های مشابه استالین و بسیار افراد دیگه که حالا قدی بحث است در چند و چون شخصیتشون، اما به هر ترتیب پیامد این رفتار و کرداری که این شخصیت داشته یکی سر از مجموعه خسارت هیتلر. ما این بحث ها رو ما همواره گریز خواهیم داشت به نمونه های تاریخی، ما همواره نگاه خواهیم کرد به نمونه های اجتماعی بحث رفتارشناسی، چون یکی از پارامترهایی که ما دنبالش هستیم در برنامه رادیو اینه که این بحث در سکوی اجتماعی خودش هم بتونه پیام داشته باشه، در یک بحث مجرد، یک بحث آکادمیک دانشگاهی ذهنی نباشه، بحثی که مستقیما از کتاب ها برداشت میشه و بعد تحلیل شنونده ها میشه، بلکه ما امیدواریم که این بحث بتونه در سطوح مختلفی قابل استفاده بشه برای شنونده ها. چقدر موفق باشیم در ارائه این بحث بستگی داره به حضور خود شنونده ها و شرکتشون در این بحث ها با سوال های خودشون، همچنان که دوستان عزیز من در رادیو با طرح سوالات تکمیلی، با طرح سوالات انتقادی برای انکشاف و انبساط بیشتر بحث سعی میکنن که بحث رو غنی کنن و در از رشد و توسعه و ادامه این بحث مستلزم حضور خود شنونده هست. با این توضیح من برمیگردم به اختلال شخصیت پارانوید که عرض کردم یکی از اختلالات شخصیت نزدیک به خود بیماری اسکیزوفرنی هست و ما به عمد این رو گذاشتیم در ردیف آخر اختلال های شخصیت، در حالی که در سیستم به اصطلاح معیار DSM 4 اینها گروه اختلال شخصیت های آ هستند، یعنی آ بی سی سو گروه سه گروهی که قبلا گفتیم اینها ابتداعا میباید بهشون پرداخته میشد اگر که میخواستیم کتابی نگاه کنیم، اما ما این کار رو نکردیم، ما رفتیم سراغ اون دسته از اختلال شخصیت هایی که اولا خطرناکتر بودن، سایکوپاتی، بوردرلاین نارسیسیسم، و دوم این که معمول تر هم فی الواقع هستند و به اصطلاح بیشتر در دسترس هستند. و ترتیب در ارتباط با اختلالات پارانوید ما فکر میکنم که نمونه ها و سیمتوم هاشو گفتیم، معیارهای کلینیکیشو گفتیم، در ارتباط با درمانش من چیزی که میتونم بگم یک توضیح عمومی است که در اصل برمیگرده به درمان همه اختلال شخصیت ها. در این رابطه شاید یه مطلب بود که قبلا تذکر ندادم و اگر که دادم تکرار میکنیم به هر حال اثر فایده، این که یه مشکلی که ما اساسا داریم در درمان افرادی که اختلال شخصیت دارن اینه که مریض نمیپذیره مشکلش رو. این یه مشکل بسیار اساسی است در پروسه درمان. هرگاه که مریض نپذیره که مریض هست، خب طبیعتا خوب نمیشه هم درمان کرد. عدم پذیرش مریضی در جوهر خود مریضی نهفته است، یعنی اساسا اختلال شخصیت یعنی همین، یعنی ذهنی بودن فرد نسبت به خودش به شکلی منفی، این ذهنی بودن یعنی ذهنی بودن فرد به محیط و ذهنی بودن فرد به مجموعه قابلیت های خودش و این ارتباط متقابلی که با محیط برقرار کرده، که این محیط عبارت از خانواده، جامعه، محیط کارش و سایر عرصه هایی که فرد یه کارکرد اجتماعی داره و دقیقاً تر همین عرصه هم هست که این فرد نمیتونه عمل کنه، نمیتونه کارکرد داشته باشه. هر جا که تنها باشه خب هر چیز تنهاست و خب نمیشه متوجه شد که تا کجا مشکل اختلال شخصیت داره. بنابراین این افراد اساساً احساس این که رنج میبرن از نوع بیماری اصلا احساس رو ندارن و یا خیلی این احساس خیلی آشفته، مبهم و به اصطلاح غیر روشن هست، شفاف نیست. برخلاف مثلا افسردگی که خود مریض میاد میگه من افسردم، که من حالم خوب نیست، من انرژی ندارم، من دلسرد هستم، امید به زندگی در من وجود نداره، من احساس میکنم زندگی بی‌ارزش شده و الی آخر که حالا در بحث افسردگی من میشه توضیح میدم، یا در بیماری پسیکوز خود اسکیزوفرنی که مریض خب در لااقل دستی از بیماری اسکیزوفرنی مریض خودش میاد سیمتوم ها رو توضیح میده و خیلی موارد مریض خودش شکایت میکنه و میاد و اطرافیان مریض شکایت میکنن و مراجعه میکنن، در اختلال شخصیت ما این ما یه مشکل اساسی داریم. و اگر یادتون باشه در برنامه گذشته که در ارتباط با آقای صدام حسین ما صحبت میکردیم، بنده عرض کردم که حزب مربوط ایشان، حزبی که درش بوده، حزب بعث، به جای این که واکنش و عکس العمل نشون بدن به این همه خشونت که ایشون از همون دوران نوجوانی و جوانی بعدش نشون میداده، به جای این که شک بکنن به سلامت شخص روحی ایشون، این واکنش های رفتاری رو نشانه شورشگری، سلحشوری، شجاعت و غیره میدونستن. یک موضوعی که حالا در سطح پایین تر در افرادی که حالا مثلا اختلالات فکری دارن در سطح معمول کلینیکی که ما روزانه برخورد میکنیم همینطوره. یعنی نه تنها خود مریض اون آگاهی ابتدایی رو که الزام درمان هست و ابزار پزشک هست برای درمان یا روانشناس، نه تنها اونو نداره خود مریض، بلکه حتی اطرافیان مریض هم این آگاهی رو ندارن، اصلا نمیتونن بپذیرن. خیلی موارد اصلا قبول نمیکنن که فرزندشون یا پدر خانواده یا مادر خانواده این اختلال مشخص داره. و اینم برمیگرده بخشش به این که اساسا خب خود بیماری های اعصاب و روان یک اتیکت اخلاقی با خودشون هم میکنن، یک برچسب منفی با خودشون هم میکنن. همونطور که شنونده یک بار نوشته بود که چرا میگید اختلال شخصیت مثلا، و هم یک بار اجتماعی رسلا دارن، و هم این که خب جدیده اساسا به لحاظ کلینیکی این برنامه و این علم اساسا یک علم جدیده. بنابراین خب این مشکله. این در توضیح کل درمان اختلال شخصیت ها گذشته از که کدوم نوعش هست و کدام گروه هست، ما این مانع عمومی رو همواره داریم که اون دست از بیمارانی سخت درمانتر هستن و بعضی موقع بسیار بسیار مشکل که میشه کمک کرد که اختلال شخصیت دارن. اون بیمارانی که هم اختلال شخصیت دارن و هم افسردگی به مراتب مشکل داره درمانشون، اون بیمارانی که هم اختلال شخصیت دارن و هم اسکیزوفرنی به مراتب مشکل تر درمانشون تا خود اسکیزوفرنی تنهایی. بنابراین اختلال شخصیت یک عامل همونجور که در شخصیت خود فرد اختلال ایجاد میکنه، در تمام ارتباطات فرد هم اختلال ایجاد می‌کنه، من جمله در رابطه طبیعتاً با روان درمانگر اختلال ایجاد می‌کنه. این اختلال شخصی در ارتباطش با پزشک و با همه تیم بسیار درمانی. اینه که این یک توضیح عمومی. به همین خاطر اگر که شما دیدید شنوندگان رادیو کسی رو که این معیارهایی که ما معرفی می‌کنیم برای هر نوع از اختلال شخصیت‌ها دیدید که حضور داره و شما با مراجعه فرض بفرمایید به سیستم DSM-4 دیدید که دقیقاً این فرد معیارهای مثلا نارسیسیزم رو تماما داره و ولی نمیپذیره، تعجب نکنید، چون اصلا در این نهفته است در خود اختلال شخصیت که فردی که این اختلال رو داره نمیپذیره که این اختلال. این از اون مشکلات عمومی درمان است. فعلا خب معمولا در درمان اختلال شخصیت ها همونجور که در درمان بیماری های اصلی روان پزشکی مثل افسردگی ها، استراب ها و اسکیزوفرنی، شما یک مجموعه سیستم دارید از مریضی، یک مجموعه مریضی رو دارید، یک مجموعه علائم و سیمتوم های کلینیک رو دارید که خب این مجموعه رو همه شما باید در نظر بگیرید. شما نمیتونید فرض بفرمایید که مریضی که اختلال شخصی داره فقط باش رفتار درمانی داشته باشید یا صحبت بکنید یا تراپی به معنی گفتار درمانی داشته باشه، بعد که میباید ببینید که اساسا این مریض که اختلال شخصیت داره حالا نمود عینی و بیرونی این اختلال شخصیت چی هست. یعنی خود مریض فی الواقع از چی رنج میبره، گذشته از اینکه این فرد در ارتباطات بیرونیش مشکل داره که این آسیب میزنه به روابطش در خانواده، در محیط کار، سایر به اصطلاح سطوح اونجاهایی که درگیر میشه در بیرون از خودش، خب آیا از چیز دیگه هم مریض رنج می‌برده؟ فعلا مثلا اختلال خواب هم داره؟ آیا این فرد امکان داره که همزمان که اختلال شخصیت داره افسرده هم باشه؟ احتمالش خیلی بالاست. به این دلیل که خب هم فرد تا حدودی میتونه آگاهی داشته باشه به مشکلش، خب هرچند که نمیپذیره در دیالوگ با شما با روان درمانگر یا اقوام یا دوستان، ولی بالاخره تا حدی خودش میتونه بفهمه که رفتارش نسبت به دیگران قدری متفاوته و این تفاوت منفی است و نه مثبت. یعنی مورد اصطلاح ارزیابی و تحسین قرار نمیگیره این رفتار. خب اینو میتونه بفهمه. هم این جنبه از مسئله کافی تا مریض رو پایین بکشه به لحاظ روحی و افسردهش بکنه، و هم پیامد رفتار غلطش در بیرون از خودش که باعث میشه فلمسل کارش رو از دست بده، یا اینکه اگر که در بیزینس از پیش نره، اگر که در سیاست سرش به سنگ بخوره، اگر که در مسائل هنری نتونه نقشش رو اجرا کنه و الی آخر، شکست‌هاش در عرصه اجتماعی هم کافی است تا ایشون افسرده شه. بنابراین این الزامی است که شما وقتی که با مریض با اختلال شخصیت صحبت میکنید به جنبه‌های ثانوی بیماری هم، یعنی به عوارض جانبی و ثانوی مریضی هم توجه کنید، از جمله افسردگی که معمول هست، از جمله خدمتتون عرض کنم که افکار اجباری که ما در OCD یا همون اختلال شخصیت رفتار وسواس اجباری اشاره کردیم، استراب ها طبیعی است که استراب هست، استراب عمومی، نگرانی عمومی، تشویش های عمومی هست که به جهات مختلف در مریض میتونه ایجاد بشه. بنابراین خب شما یکی یکی این موارد همه رو میباید درمان کنید. برای افسردگی شما میتونید هم درمان دارویی بکنید و هم خب با مریض هم صحبت بکنید و حمایتش بکنید. در استرابش رو هم شما میباید بالاخره درمان بکنید. اما به طور کلی اگه که دست بندی بکنیم مسئله درمان رو، خیلی در یک دست بندی خیلی کلی و عمومی، درمان اساسا روان درمانی اساسا یا فارماکولوژیک یعنی دارویی است و یا به اصطلاح تراپی است، یعنی رفتار درمانی، گفتار درمانی و هر اون چه غیر دارویی هست. همه سرمایه گذاری هایی که در اون مریض میشه برای اینکه بهبود پیدا بکنه غیر دارویی میشه تحت عنوان رفتار درمانی یا روان درمانی بودش. اینا به طور کلی هست. منتها بسته به این که ما در برنامه گذاشتم گفتیم و در توضیح اختلال شخصیت های متفاوت، بسته به این که این اختلال شخصیت تا کجا فانکسیون و کارکرد فرد رو پایین میاره شدت مریضی اینجوری اندازه گیری میشه. فردی که در جامعه میتونه کارش انجام بده، در گروه، در تیم، در خانواده، در جایی دیگه، خب بالاخره اموراتش رو پیش میبره با قدری افت و خیز، این فرد در یک وضعیت اورژانس به سر نمیبره، یعنی احتیاج به درمان خیلی اورژانس و یا فی المثل بستری شدن نداره، بلکه خب میشه حالا با حمایتی که باش میشه و با یک درمان آگاهی دهنده که به هر حال ذهن مریض رو روشن میکنه و مریض رو آگاه میکنه نسبت به مشکلات روحیش، میشه کمکش کرد و این درمان قطعا دراز مدت که شما میبایست مریض رو در یک پروسه طولانی خصلت جدایی ابتدا روشن بکنی براش و به توافق برسی که این مشکل رو داره، کاری که ابتدا مریض نمیکنه خودش، هرگاه که به این نتیجه رسید و به این توافق که مریض پذیرفت مسئله مرکزیش فیلمثل اختلال شخصیت پارانوید هست و شما این رو بهش نشون دادی در عمل که خودش مستلزم گذشت زمان هست که یک محور بسیار مهم در درمانه، بعد از اون خب به تدریج در وجه اثباتی اون نشت بود، یعنی شما جنبه‌های منفی رفتارش که بهش نشون دادی کافی نیست، چون خود این نیست مریض افسرده کنه. آگاهی پیدا کردن مریض نسبت به مشکلات درونیش میتونه بسیار خطرناک باشه. اینو من تذکر میدم به شنوندگانی که فکر میکنن میشود با یک جلسه مریض رو تشخیص داد و شنونده عزیزی گفته بود هم تشخیص داد و هم درمان کرد و هم درس داد. نه خیر، شما با یک جلسه که هیچی باید از 10 تا جلسه هم حتی چه بسا فقط موفق بشید که درجه شدت و حدت مریض رو برای مریض روشن کنید که تازه خودش عامل خطرناکی تنید. شما مریض رو ترسوندی، داده واقفش کردید به یک نقطه بسیار تاریک و سرد و سخت در زندگیش که به مثابه یک عامل بازدارنده است در توسعه فردیش، در کارکرد اجتماعیش و در بسیاری سطوح دیگه. خیلی خوب، شما در اصل یک ماری رو رها کردید تو زندگی فرد، یعنی مریض بسته، حالا باید کمکش بکنه، حالا باید اسراری دستش بدید که حالا این مار رو بتونه باش مقابله بکنه و اون ابزاری که شما بهش میدید، این جنبه های مثبت در واقع فاز دوم درمان هست که در اونجا شما میبایست که شروع کنید به خصلت جدایی، یعنی به تدریج بچه اثباتی مسئله رو واردش بشید که خب مریض رو آگاه کنید نسبت به توانمندی های مثبتش که به طور تکاملی و اتوماتیک در فرد وجود داره، ابزارهای انسانی که درش هست که با استفاده از اونها میتونه این خصلت های منفی رو که بسیاریش نتایج محیط هست، به اصطلاح آثاری است که عوامل محیطی روش گذاشته، اینا رو بتونه یکی یکی به اصطلاح از بین ببره. طبیعی است که اختلال شخصیت یک روند یک روزه نیست که در فرد ایجاد شده باشه، سالها طول کشیده تا فرد این اختلال پیدا کرده، به خصوص و تقریبا در همه موارد از دوران کودکی. یعنی شما تصورش میکنید که مریض به مدت 30 سال یک خصلتی درش جا افتاده و درونی شده و درش نهادی شده و تبدیل شده به یک رفتار، به یک الگوی رفتاری. انتظار این که شما بتونید این خصلت رو یک روزه یا یک ماه از بین ببرید، انتظار تا حدود زیادی غیر معقول، بلکه باید که با صبر و شکیبایی در یک پروسه درمان دراز مدت مریض رو کمک کنید. منتها فشردگی درمان متفاوت میشه. یعنی شما اون دوران اول درمان بعضی فشرده تر، هفته یک بار، بعضی موقع زودتر، بیشتر حتی هفته دو بار میتونید مریض رو ببینید تا اون تمرین و ممارسات ذهنی جا بیفته و قدری شرطی و نهادی بشه. بعد از اون به تدریج این تعداد پروسه های درمانی یا نوبت های درمانی کم و کم میشه و کمتر و فاصله هاش بیشتر میشه، به خاطر اینکه خود مریض به حرکت در میاد و اون قابلیت درونی زنده میشه، حرکت میکنه و وقتی که نیروهای مثبت جون میگیره به حساب حرکت در میاد و حیات پیدا میکنه در فرد، جایی و فضایی برای اینجا منفی نمیمونه. همون جور که گفته میشه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، خصلت های مثبت و منفی جمع خوشبختانه نمیشن. اینه که وقتی که شما خصلت های مثبت و سازنده رو تقویه میکنید در فرد، به طور اتوماتیک و به طور طبیعی خود خصلت منفی کنار میرن، اندیشه جدید و تولد شخصیت جدید خود به خود و معنای به اصطلاح ضعیف شدن و از بین رفتن اون اختلال منفی هست، اون شخصیت منفی به اصطلاح ویژگی های منفی. در ارتباط با درمان دارویی، اگه مشخص تر اگه من بخوام صحبت کنم، داروهایی که استفاده میشه برای اختلال شخصیت ها که در اصل خود اختلال شخصیت، کل اختلال شخصیت به معنای کلیت به یک مجموعه رو، هیچ دارویی نمیتونه درمانش کنه. این بد نیست ما اینو بدونیم. شما داروی امروز ندارید، تولید نشده در جای دنیا، که شما این دارو رو اگه به مریضی حال اختلالش مثل شخصیت شما زیر رو کردید، این ممکن نیست، ما یه همچی داروی نداریم. اما اختلالات ثانوی ناشی از اختلال شخصیت، مشکلات و مثلا اون مسائل بعدی که خود اختلال شخصیت در مریض ایجاد کرده که عرض کردم، مثل افسردگی و اضطراب و غیره، اختلالات خواب رو شما میتونید درمان کنید، که در مثلا برای افسردگی داروهای خود افسردگی رو میدید، برای اضطراب هم همینطور داروهای آرام بخش و الی آخر. بنابراین در قسمت درمان دارویی شما اون پارامترهای جانبی رو درمانش که البته به جای خودش سنگینه و مریض رو میتونه از پا در بیاره، مثلا افسردگی میتونه به خودکشی منجر بشه، از این نظر یه اختلال شخصیت میتونه خطرناکتر از سرطان باشه یا از بیماری های ویروسی عفونی خطرناکتر باشه و سریعتر حتی مریض رو بکشه. اینه که از این نظر خب خیلی مهمه و جدیست که شما عوارض جانبی اختلال شخصیت رو درست تشخیص بدید اول و شناسایی بشه دقیقا و بعد از اون درمان بشه، بدون هیچ تأخیری این درمان باید انجام بشه. خب خود پروسه درمان هم مستلزم اینه که تمام عوارض جانبی داروها توضیح داده بشه دقیقا با راجع به سن، جنسیت مریض، مثلا اگر که خانم بارداری مریض هست این اختلال داره، اونجا دیگه نمیشه همه جور درمانش کرد، اگه در حال شیر دادن هست هم نمیشه هر داری رو بهش داد. اینا رو به عنوان مثال عرض میکنم. یا فرض کنید در یک فردی که سالمند هستن خیلی بالایی داره و افسوده هست همزمان، نمیشه هر داری رو داد به خاطر اینکه فانکشن های کلیه و کبد به مراتب پایین تر اومده نسبت به یک فرد جوان. اینه که خب مسائلی پیرامونش هم هست در ارتباط با درمان داری. در تراپی ها که معمول تره، در دسترس‌تر، گسترده‌تر، بی‌خطرتر، یعنی هیچ خطری اساساً درمان تراپی یعنی رفتار درمانی، گفتار درمانی نداره، خب آسان‌تر درمان یا در اصل میشه گفت که مهمترین درمان هم هست، که در اونجا شما احتیاج به نیست از هیچ ماده شیمیایی استفاده بکنید که خودش میتونه گرفتاری بعدی داشته باشه، مثلا آلرژی ایجاد کنه. منتها ضرری که دارو رفتار درمانی داره بدون درمان دارویی اینه که اگر مریض همزمان افسردگی داشته باشه و آدم به هر ترتیبی این تشخیص افتراقی رو یا این مریضی همزمانی رو به اصطلاح از دست بده که بهش میگن کوموربیدیتی یا هم مریض شدن همزمان به دو تا مریضی، اطلاعی همزمان به دو تا مریضی چه از روانترین ترجمه باشه. اگر شما این مورد از دست بدید و فقط رفتار درمانی و گفتار درمانی باشه، در اصل این خطر وجوده که مریض خودشو بکشه یا اینکه اختلالات خواب اون از خواب در بیاد. یا حتی غیر از این آگاهی که در فاز اول برخورد شما به مریض داده میشه باعث میشه که مریض به خودش آسیب بزنه. بنابراین خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که در اون دوره اولی که آگاهی مریض بالا میره و اصلا شناخت پیدا میکنه در دنیای درون خودش، در اون دوران میباید سخت ما مواظب مریض باشیم و همینطور اطرافان و خانواده. به این اطلاعات باید 100% در رابطه با عواقب رفتار درمانی به خانواده و افراد پیرامون مریض داده بشه که در ابتدا مریض میگه حتی بدتر بشه حالش، ولی این بهایی است که پرداخته میشه تا سود بعدی بیاد و به اصطلاح درمان نهایی که خب ارزش زحمتش رو داره و ارزش اینو داره که مریض ابتدا حالش قدی بد بشه به خاطر آگاهی که پیدا میکنه نسبت این دنیای آشفته درونی که خودش یا اساسا ازش خبر نداره یا اینکه خبر داره و نمیپذیره. این در کلی ترین شکل است در اساس درمان اختلال شخصیت. در رفتار درمانی ما قبلا من فکر کنم اشاره کردم، خب اساسا دو تا مکتب یا دو تا سیستم کلی هست، یکی سایکودینامیک یا سایکودینامیک به قول لاتین که یک متد درمانی است که توجه زیادی داره به پروسه رشد و تکوین شخصیت از دوران کودکی تا به الان و رفتار الان رو به مثابه محصول عوامل و فاکتورهایی که در طول زندگی فرد وجود داشته در گذشته میبینه، نگاه میکنه، در اون پرسپکتیو و در اون چشم انداز میذاره و با توجه به اون رفتار الان رو درمان میکنه. و یک رفتار بسیار یک متد درمانی دیگه هم داریم به نام متد درمانی کوگنیتیو یا شناخت درمانی یا یک نوع درمانی که در اونجا با فکر مریض کار داره. این روش کوگنیتیو تراپی ناظر بر اون مدل ساده ای هست که من سعی میکنم در طول برنامه به عنوان مدل داشته باشیم، عنوان الگو داشته باشیم، که به اصطلاح مثلث فکر، احساس و رفتار که همواره گفتیم. منتها این مثلث قبلش و بعد یه چیزی هست، یعنی در از تحریک محیطی فکر، احساس، رفتار و بعد دوباره پاسخ محیطی. منتها اون محیط رو که جدا میکنیم یه مثلث به دست میاد که عبارت از اندیشه، احساس و رفتار. این مدلی در اصل که بیان نشأت گرفته از اون سیستم درمانی کوگنیتیو هست یا بسیار اون سیستم درمانی که با فکر مریض کار داره. این نوع درمان اینجوری میگه، میگه که رفتار منفی ناشی از یک احساس منفی است، یک احساس منفی محصول یک اندیشه منفی است. خب دقیقا مثلا بسیار زیاد
بله.
اگر ما میخواییم مریض رو درمان بکنیم، ما نمیشیم بریم سراغ رفتارش و یخش رو بگیم شما خب چرا این گونه رفتار میدونیم. یک رابطه علت معلولی هست، ما باید علت ها رو بشناسیم. ضعف این بر دیدگاه یا ضعف این متد اما در اینه که در همین سطح میمونه. یعنی میگه اگر ما علائم بیماری یعنی علائم مریض از بین ببریم و مریض شکایت دیگه نکنه، کافیست، همینجا دیگه کافیست. ما نیازی نداریم که برگردیم به دوران کودکی مریض و به اصطلاح آثاری و تأثیراتی که گذاشته روی رفتار مریض. تو خب این باعث میشه که ما اطلاعات بسیار زیاد رو اونجا از دست بدیم اگر که وارد نشیم در گذشته مریض. به مقدار زیادی ما بی اطلاع بمونیم از روندی که طی شده.
بله
بله
خیلی سپاسگزار.
این در مجموع میشه گفت دیگه در ارتباط با درمان اختلال شخصیت اساسا اینجوری است دیگه. حالا منتها تمام این یک بحث کلی است در ارتباط با مسئله درمان اختلال شخصیت. چیزی که میمونه همونجور که در سایر بیماری روحی، همونجور که در بیماری جسمی، اینه که هر فرد، هر انسانی فی الواقع یک موجود منحصر به فرد، استثنایی، خود ویژه، قائم به ذاته و اصلا شباهتی به دیگران نداره. یعنی شباهت ها و مخارج مشترکه قطعا داره، ولی ما کپی همدیگه نیستیم. انسان ها حتی الان تجربات جدید نشون داده که درک ما از رنگ مثلا درکش ما از فرم داریم، درک برداشت ما از موزیک، درک ما از مزه غذاها، خیلی چیزه دیگه متفاوته. یعنی اساسا اینا الکترود های به مغز وصل شده و به افراد مثلا غذا دارن یک نوع غذا خورده شده بنده یک اندازه یا موزیکی گذاشتن گوش دادن، بعد وقتی که نوارهای مغز رو نگاه کردن دیدن که مغز در اون دوتا فرد حتی در دو قلوهای یک تخمی که دیگه مثل یه سیری که شما از وسط نزد کرده باشی شبیه همان اینا بلاد فیزیولوژیکی، حتی در دو قلوهای اینجوری باز نشون داده شده که دو جور مغز واکنششون داده به یک تحریک مشابه، به یک نوع موزیک به یک مدت با یک فرکانس همزمان مغز این دوتا آدم دو قلو دو گونه برداشت کرده اینو و درش منحنی ها متفاوت. اینو میخوام من بگم که ما درمان بیماری ها رو یا اساسا اختلال های شخصیت و اختلال های روحی روانی رو تقلیل ندیم به یک مسئله بسیار ساده پیش پا افتاده و به اصطلاح همگون، تا حالا همه رو ما میتونیم یک کارخونه درست میکنیم و یا دستگاه بهبودی همه رو ازش که عبوریزیم همه خوب شدن از روز بعد خوب شد. اینه که اینجوری نیست، بلکه مسئله بسیار پیچیده است و انرژی گذاری کافی میخواد که بشه مطمئن بود و با وجدان آزاد گفت که یک درمان موفق ارائه شده.
اجو یعنی این راهکارها روش های پیشنهادی برای درمان و یا حتی علائمی که اشاره میفرماییم اینا علائم و قواعد کلی هستن؟
کاملا درسته. گذشته از این هر شیوه درمانی در هر کشور یا قاره محصول فرهنگ، مناسبات، درجه توسعه اجتماعی اون منطقه، سنت های درمانی، سنت های حل بحران و خیلی چیز دیگه است. مثلا شما تصور رو فهمید که مرگ یک عزیز میتونه آنچنان زلزله ای در زندگی یک فرد ایجاد کنه، بسته به اینکه این فرد که از دست رفت چقدرش نزدیک بوده، که خب این فرد دچار یک افسردگی عمیق بشه که میتونه خب به خودکشی منجر بشه. یک بحران عظیمه در زندگی این فرد و باید حتما کاری بشه براش. در یک سری از کشورها به لحاظ فرهنگی سنت هایی هست برای عزاداری و عبور از این بحران که اصلا خودش تراپی است. یعنی بدون اینکه خود این انسان ها متوجه بشن به گونه‌ای حمایت میشه از این فرد در گروه، در جمع افرادی که سر میزنن دور برش هستن و اینو حمایت میکنن، چه به لحاظ پرکتیکی و مادی و انجام فعالیت روزانه و چه از روحی و صحبت هایی که میشه، مسائل هایی که آورده میشه، بزرگانی که مثلا جمع میشن. خب اصلا خود این یک پروسه روان درمانی است، در حالی که در کشورهای سازمان یافته، پیشرفته، سکولار یا توسعه یافته خب زندگی طوری شده که روابط افراد بسیار بسیار سمت و سودار تعریف شده، محدود، فقط یک سرد شده در اصل میشه، مکانیکی و ماشینی شده. و در اینکه خب حالا اونجا دیگه یک شیوه درمانی که ارائه میشه از طرف دانشمندان علم پزشکی، پژوهشگران، روان درمانگران، اینها این منطبق هست با روابط و مناسبات اجتماعی، در اینکه اینجاست که میتونه غلط انداز باشه. و بی دلیل نیست که الان در چین فی المثل اینها الان یک سیستم DSM خاص خودشون چیز کردن، ترجمه کردن. این در از این سیستم DSM-4 آمریکایی رو بستش دادن، یک عالم تبصره پیش اضافه کردن، گفتن اصلا قابل تطبیق با چین نیست، این با فرهنگ چین، چون اصلا ما اختلالاتی داریم که اصلا اونجا نیست، اختلالاتی شما تعریف که اصلا ما نداریم مشابهش رو. اینی که ما باید که در اصل چینی کنیم سیستم رو از سیستم آمریکایی به چین. خب این کار بسیار خردمندانه است که قابل استفاده باشه. حالا از این گذشته خود کل DSM-4 به مثابه یک سیستم راهنما صرفاً این قطب نماز
دقیقاً،
یعنی قرار نیست دور از شما خواهشان همدیگان را دیم دست ما رو مثل کور بگیری آتما من اقصادم برسونه، فقط شما جنوب رو یه چهار تا زاویه رو این قطب نماز با نشون میده. یعنی خیلی یک ابزار خیلی کلی است،
یعنی یه قالب نیست که ما مریض رو بذاریم توش از اون باید جواب بگیری
دقیقاً. و در خود قالبی و چیز شابلونی باش کردن خطرناک. این متاسفانه در فضایی که فلسفه‌ای که برقرار باخمه، اینو من میتونم از این نظر دفاع میکنم که ناشی از خود برداشت پوزیتیویسمی هست که امروز برقرار باخمه، که همه چیزو متریال میخواد ببینه، میخواد زیر میکروسکوپ همه چیز مشاهده بکنه، این تأثیر گذاشته در روان درمانگری، این تأثیر خودش رو گذاشته در نگاه به مریض، نگاه به مشکل مریض، عجله‌ای که هست در این که مریض برگرده به روند تولید که ما در برنامه گذاشته اگه یادتون باشه بخشم بهش اشاره کنم، خودتونم بخشم گفتید که این چه تعریفی است مثلا از مریضی یا از سلامت میشه با تولید میخواد این چیز. خب اینا چی؟ اینا ویژگی های جامعه سرمایه داری صنعتی است. خب اینا همه تو چی؟ تو درمان و نگاه من به عنوان پزشک در این جامعه تاثیر خودش رو قطعا میذاره.
بله خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. آیا این هنجارها و ناهنجارهای شخصیتی ما یا اختلالات و رفتارهای فردی صرف نظر از ژن میتونه تأثیر شرایط و محیط بر روی عواطف و احساسات و روح و روان ما باشه؟
بله و حتی پیشیده تر از این هم اینجوری هست در ذهن که شما میگید، یعنی علاوه اینکه ژن ها اون آسیب پذیری بنیادی رو توضیح میدن در ما، این مطالعه ژنتیک رفتار شناسی به ما نشون میده که فرد چقدر آسیب پذیره، همونجور که مطالعه ژن ها نشون میده که فرد چقدر توانمند از نظر فکری و نبوغ، همون اندازه نشون میده که این فرد از نظر احساسی عاطفی و کاراکتر به صورت در مجموع اون پلتفرم روانی که فرد روش قرار میگیره چقدر آسیب پذیره، همینقدر و نه بیشتر. ولی این آسیب پذیری حال در کجا و در کدام شرایط کدوم اختلال رو باعث میشه اینو دیگه مطالعه ژن ها به ما نمیده.
بله.
بلکه باید برگردیم به عوامل محیطی که خودتون دارید اشاره میکنید. تازه این هم کافی نیست، عوامل محیطی بعد حالا باید وارد بشیم، یه فضای خانواده رو ابتدا مطالعه کنیم که بچه اولین دنیاییست که بچه تجربه میکنه خانواده است، یعنی بچه قبل اینکه راه بیفته بیاد بیرون خودش یک روند آزمون و خطا رو طی کنه، خب خانواده رو ابتدا تجربه میکنه، خانواده دنیای کودکه، در اونجا حالا یک عالم بحث است این فضا چگونه، بعد از اون وارد اجتماع میشه، وارد مدرسه میشه، مدرسه این نقش خیلی کلیدی مثلا است و اینجوری. حالا همه این فازها رو شما که خب همه جای دنیا حدودا یک جوری هست برای بچه از خانواده به محیط میاد به تدریج، شما این حالا ببرید رنگ فرهنگ هم بهش بزنید، رنگ مذهب هم بهش بزنید، شما سنت های تاریخی ارثیه های تاریخی اون کشور رو هم بذارید روش، ببینید معادله به مرد پیشیده تر میشه که نهایتا به این نتیجه آدم میرسه که هر انسانی باید در مجموعه شرایط فرهنگی، تاریخی، خانوادگی، معیشتی، اقتصادی خودش بهش نگاه بشه و این اون چیزیست که امروز اتفاق نمیفته متاسفانه. این نگرانی که هست امروز حتی در درمان بیماری جسمی اینه که امروز نه این انرژی گذاشته میشه و نه این امکانات دستگاه درمانی گذاشته میشه که این چنین نگاه بشه، ولی اینکه پشتش هم آخر مسئله است. اگر که امروز شما بخواید بررسی بکنید، فتشیابی بکنید اختلالات درمانی رو، شما به جایی میرسید که مثلا یه پزشک باید کارشو ول کنه تو خیابون تظاهرات بکنه، یعنی خواهد فهمید که سیاست مداره هستن که ملت رو دارن مریض میکنن. همین بحث رو ما در کلاس های درس مثلا در بحث بدنجان پزشکی داریم، شما میگی 50% وقت کلاس میره برای بحث اجتماعی مثلا، چون هست، چون ریشه اساسی مشکلات ما امروز در مناسباتی است که درش ما تنفس میکنیم.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. پس شما اینطور مطرح میکنید که میباید خیلی به صورت جزئی و خیلی به صورت عمیق به این مسائل و به این ناهنجاری ها برخورد کرد.
بله کاملا. یه تفسیر کلی شما داشته که در این تفسیر کلی هر تل امکان، حالا هر چند که 100% و ایدئال شد نشود این کار رو کرد، اما هر تل امکان یک اطلاعات کاملی شما از سابقه مریض، از ارتباطاتش داشته باشید و این رو دقیقش نگاه کنید که به اصطلاح معیشتش چگونه است، تحصیلاتش چگونه است، روابطی که داشته، سوابقش و روند تحسین شخصیتش از دوران کودکی، و این کاریه که خب صبر و حوصله میخواد. بعد از اینکه این اطلاعات پایه‌ای و اولیه جمع شد، حالا تازه میمونه شما یه تحلیل دقیق هم بکنید که برمیگه دیگه به دانش خود روان درمانگر که چقدر آشنایی داره حالا با اینکه اینو درست سنتز کنه، یک تحلیل نهایی که میکنه، یک آنالیز که میکنه، حالا اونم میباید دقیق باشه، چون اگر شما تشخیص غلط بدید، یعنی میتونید آدم میتونه بیراهه بحث تشخیص های افتراقی بیفته، یعنی به جای اینکه اختلال شخصیت ببینه مسئله مریض رو فکر کنه که مریض فقط افسرده است، خب در اونجا یک حسابی آدم از دست داده پوان اساسی رو. اینه که خب اطلاعات پایی مهمه. مرحله بعدی کاریست که روان درمانگر میکنه، این تشخیص نهایی که البته این امید هست که همه کارشون بلد باشن، یه فرض بر اینه. بعد از اون خب مسئله اساسی همکاری خود مریض، پذیرش مریض هست از مریضیش، آگاهیش هست که بپذیره که، و انرژی و اون مایهی که حاضر مریض بذاره برای این که در یک روند طولانی مدت درمان اصلا وارد بشه و بخواد این کار انجام بده.
آره جناب دکتر، اشاره فرمودید که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. امیدواریم که با شناخت دقیق و مطالعه صحیح بر روی اختلال‌ها و این ناهنجاری‌های شخصیتی کاری کنیم که دگرباره چون دیو بیرون رفت فرشته درآید و به واقع دیوترها رو جایگزین دیو قبلی نکنیم و خودتون فرشته شدیم و با فرشتگان هم نشین باشیم.
بله.
خب جناب افتخاری، اگه اجازه می‌فرمایید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله بسیار خوب.